أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر، وهو أن التغير لاحق لها من خارج كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية. فرمودن که ولو اینکه مشهور قائل بودند به اینکه حرکت در جوهر معنا نداره و ممکن نیست، برای اینکه لازمش اینه که حرکتی داشته باشیم بدون موضوع، صدرالمتألهین برخلاف مشهور آمد و قائل شد به اینکه حرکت در مقوله جوهر هم هست، یعنی ما در خارج امر جوهری سیالی داریم که از هر حدی از حدود او نوعی از مقوله جوهر یا فردی از جوهر انتزاع میشه، غیر از نوع قبلی و غیر از فرد قبلی و غیر از نوع بعدی و یا غیر از فرد بعدی، یعنی عین همون چه که در مورد عین معنا داشت، این همون چی که در مورد کیف بود، کم بود، وز بود، اینن در جوهر هم داریم. و دلیل بر حرکت جوهری فرمودند اموری است که واضح ترینش این است که عرض معلول جوهر است. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که علت متغیر باید متغیر باشد. با این دو مقدمه نتیجه میگیریم که وقتی اعراض متحرکند، حرکت دارند، متغیرند، خب این اعراض که معلول جوهرند، معلول بلاواسطه او هستند، پس بنابراین جوهر هم باید متغیر باشد. حالا و او رده، دو تا اشکال قبلا بود و جواب دادن، اشکال حالا به همین جمله که میگه آقا این اعراض که متغیرند مبدأ متغیر میخوان، مبدأ متغیرم دارن، مبدأ متغیر اینها عبارت از جوهر نیست. اگر این تغییر میکند یا اگر کم این شی تغییر می کند و به طور کلی در هر حرکتی ما یک امور متغیره ای داریم که اون امور متغیره علت حرکت هست و این تغییر اعراض به اون مستنده و نه به جوهر. حالا چیه؟ میگن حرکات در مقام دستبندی به یکی از این سه قسم تقسیم میشه. قسم اول حرکات طبیعی، یعنی حرکاتی که از جسم به ما این که طبعش این رو اقتضا میکنه صادر میشه، که میگفتن حرکات اجسام ثقیل و کثیف طبعاً به طرف زمین است. مثلا طبع سنگ اقتضا میکنه که هر جا رهاش کنن بیاد به طرف زمین، تمایل داره به زمین، به مرکز عالم، اونطوری که مثلا زمین مرکز عالم بود، حالا به اون تعبیر نمیگیم، به زمین. و طبع گازها و بخارها این است که تمایل دارن به طرف بالا. این حرکت ها رو میگن حرکت های طبیعی یا طبعی، حرکت به طبع. این یه نوع حرکته. سنگی رو که از بالا هر بلش میکنن، این طبعش اینه که بیاد به طرف هم. قسم دوم از حرکت، حرکت قسری است، یعنی حرکت هایی که در اثر عامل خارجی که طبیعت رو وادار میکنه برخلاف طبعش حرکتی انجام بده، مثل حرکت یک سنگ به طرف بالا. این سنگ که به طرف بالا میره طبع خودش اقتضا نمیکنه که به طرف آسمان حرکت کنه، از زمین فاصله بگیره، بلکه این دست من است و یا عامل دیگری است که طبیعت رو وادار میکنه که برخلاف طبعش حرکت کنه، که اینو بهش میگن حرکت قصری، یعنی که حرکتی که تحت فشار یک قاصری انجام میشه که اگر او نبود این حرکت محقق نمیشد. قسم سوم هم حرکات نفسانی است، یعنی حرکاتی که مبدأ اونها نفسه. این هم در موجودات زنده است که روح دارند، حرکاتی که میکنند مثل تمام اعمال دیگرشون مبدأش نفسشونه، یعنی روحه که داره حرکت میدهد این بدن را، روحه که دست رو میبره بالا، دست رو میاره پایین، سر رو میبره بالا، سر رو میبره پایین، زبان رو حرکت میده و امثال اینها. حالا این آقایون میگن در همه این حرکت ها، هر سه نوعش، ما احتیاج نداریم به این که بگیم جوهر متغیره، برای اینکه این حرکت هایی که در اینجاها هست میشه مستند باشه به یه امر متغیری خارج از حقیقت اون جوهر. خب اون امر متغیر چیه؟ میگن مثلا یک سنگ که داره به طبع حرکت میکنه آنن فآنن مراتب قرب و بعدش با اون غایت و هدفی که میخواد بهش برسه، به اون ما ینتهی الیه الحرکه. غایت قبلا گفتیم غایت نه به معنای هدف، غایت به معنای اون چیزی است که حرکت به او ختم میشه. حالا گاهی هدف هم هست، مثل در حرکت موجودات عالم و مرید، گاهی نه دیگه بهش هدف نمیشه گفت، حرکت به او ختم میشه. اینجا غایت برای این سنگ اینه که برسه به زمین. خب قرب و بعد این سنگ به این غایت فرق میکنه. اول که هست خیلی در اون مرتبه اول خیلی دوره به زمین، این یه حالته. بعد در وقتی که یه خورده میاد پایین تر فاصلش کمتر میشه، یعنی دوریش کمتر میشه، نزدیکیش بیشتر میشه و همینطور این دوری و نزدیکی آنن فآنن داره نو میشه، یعنی دوری قبلی از بین میره یه دوری دیگه پیدا میشه، یه دوری که کمتر دوره. و همینطور مثلا نزدیکی قبلا میشد بگی به زمین نزدیکه ولی در فاصله دو متریشه، حالا نزدیکتره و بعدا نزدیکتر خواهد شد و بعدا نزدیکتر خواهد شد. پس این قربهای نوشونده همه اینا رو میشه گفت قرب، چه اینکه همه اینا رو میشه گفت بود، چون قرب و بود امر نسبیه دیگه، اینا قریبن نسبت مثلا به یه موجودی که خیلی دوره. این سنگی که در فاصله مثلا دو متری زمینه نسبت به اون هواپیما که یک کیلومتر از زمین فاصله داره خب نزدیکه به زمینه، ولی در فاصله دو متری هم نزدیکه به زمینه، در فاصله دو متر منهای یک میلیمتر هم نزدیکه به زمینه، ولی این دوتا نزدیکی یکسان نیست، دوتا نزدیکیه که یکی پس از دیگری پیدا میشه، یعنی متجدده. خب این نزدیکی ها که آنن فآنن نو میشوند اینا عامل حرکت هست. پس عامل حرکت طبیعت خود سنگ نیست، جوهر خود سنگ نیست، عامل حرکت عینی یعنی عامل اون تغییر در عین این قرب و بعدها هستند که احوالاتی هستند برای سنگ و نه اینکه خود جوهر سنگ عوض بشه. جوهر سنگ ثابته، اون اعراض متغیر مستند به این جوهر نیستند، مستندن به اون قرب و بعدها که قرب و بعدها خودشون احوالی هستند برای سنگ و این قرب و بعدها هم متغیر. شما برای متغیر متغیر میخواستی؟ برای یک معلول متغیر میگفتید علت متغیر لازمه. خب اینم علت متغیر، این حالات مختلفی که پیدا میشه. و همینطور در حرکت قصری، در حرکت قصری این که داره بالا میره هر آنی با مانع جدیدی برخورد میکنه که قبلا با این مانع برخورد نمیکرد، الان با یه جایی از هوا موازیه که بعدا با یه هوای دیگه باید برخورد کنه و او رو بشکافه و بعدا با یه هوای دیگه باید برخورد کنه و او رو بشکافه و همینطور. یا در حرکت قصری دور شدنش از اون مرکز، آنن فآنن داره از اون جایی که طبعش اقتضا میکنه دور میشه، ولی این دور شدن ها یک دور شدن نیست، دور شدن های متجدده. یعنی اول که سنگ در دست شماست دور است از جای طبیعی خودش، ولی به اندازه 90 سان. بعد که حرکت میکنه 90 سان میشه 91 سان، 92 سان، 90 سان. پس اینا دور شدن های متجدده. عامل حرکت این دور شدن هاست که حالاتی است برای سنگ، و نه اینکه خود سنگ عامل باشه برای حرکت. تا شما بگید خب پس بنابراین عامل حرکت و فاعل حرکت باید خودش هم متحرک باشه، پس بنابراین اون مقدمه‌ای که شما در دلیل آوردید با این حرف مخدوش میشه که میگیم تغییر اعراض مستند به جوهر نیست، مستند است به یه حالاتی برای جوهر که اون حالات متغیرن. اینم در حرکت قصری. در حرکات نفسانی هم باز یه عوامل دیگه ای داریم غیر خود جوهر. این بدنی که حرکت میکنه آنن فآنن داره میره، برای این است که برای هر گامش من یه اراده جزئی خاص دارم. درسته کلیش یه اراده کلی دارم که صبح وقتی میخوام برم مثلا بیام بیرون اراده میکنم که بیام بیرون. این اراده، اراده کلی است که تعلق گرفته به این که از خونه بیام بیرون، بیام مثلا مؤسسه. ولی خب این اراده کلی بعداً به تعداد گام‌هایی که من برمی‌دارم و بلکه برای هر گام حتی اراده‌هایی پیدا میشه که من میتونم هم پامو که برداشتم وسط نگه دارم، یا نصف راه که اومدم همونجا وایستم. اینطور نیست که اون اراده کلی محرک من باشه برای اینکه مثل یه کلیدی که زدن یه ماشین مثلا اسباب بازی رو، وقتی کلیدشو زدی دیگه راه میفته و دیگه جلوشو نمیشه گرفت، یعنی او خودش وای نمیسته، اراده نداره جلوش میشه گرفت، اراده نداره که وایسته، این کلیدش زده شده باید بره. اینطوری نیست که وقتی من اراده کردم دم در خونه که برم مؤسسه، این مثل یه کلیدی باشه که زده باشن و دیگه کار از دست خود من به عنوان یک ماشین خارج شده باشه. نه، من ماشین نیستم و هر آنی دارم اراده خاصی میکنم. یعنی گام اول رو اراده میکنم برمیدارم، گام دوم رو اراده میکنم برمیدارم، گام سوم رو اراده میکنم برمیدارم. پس این حرکتی که در من پیدا میشه، بدنم داره حرکت میکنه میاد به طرف مؤسسه، این تغییر معلول جوهر من نیست، معلول اون اراده هاست که اراده ها آن به آن دارن نو میشن. اراده های متجدد عامل این حرکت هستن و نه جوهر من عامل باشه. اراده به عنوان یک کیف، به عنوان یک عرض عامل. پس بنابراین ما برای این اعراض متغیر مبدأ متغیر داریم. پس دیگه اون برهان تام نیست که شما بگید این اعراض مبدأشون جوهره. نه آقا، مبدأشون جوهر نیست تا لازم باشه جوهر متغیر باشه، مبدأشون این حالاته. بفرمان پس اشکال اینه که مستشکل میگه آقا دیگران هم ملتفت این مسئله بودن که متغیر باید عاملش متغیر باشه، ولی خب عامل متغیر رو عبارت میدونستن از این حالات، از این ارادات که اینا متجدد و آن به آن نو میشه. ایشون بفرمان که خب ما سخن رو میاریم در خود همون حالات، این حالاتی که برای اون جوهر پیدا میشه و این حالات ثابت نیست، اون قرب و بعد ها، اون اراده ها و اون دور شدن از مرکز ها یا برخورد کردن با مانع های جدید، این عاملش چیه؟ خود اون حالات هم باز میشن اعراض. اونا که متغیرن چرا متغیرن؟ شما برای اون عین متغیر قرب و بعد متغیر را مبدع قرار دادی، عامل قرار دادی. خب حالا من میگم خود این قرب و بعد متغیر عاملش چیه؟ خود اینم یه امر عرضی، سیال و متغیر احتیاج داره به عاملی. اون عرض رو که با این عرض نمیشه حل کرد. خب باز خود این عرض معلوله، به هر حال باید منتهی بشه به جوهر. درسته ممکنه بگیم یک عرضی معلول یک عرضی است، ولی نه، اون عرض دیگه خودش مستقل، اگه مستقلش میشه جوهر، اون عرض معلول این عرض، این عرض هم باز باید برگرده به جوهر. اگه برگشت به طبیعت و جوهر، خب باز برهان تامه که خب این اعراض معلول جوهرن، مستند به جوهرن، خودشون همونطوری که خودتون فرمودید متغیرن و متجدد، عاملشون هم باید متغیر و متجدد بشه. پس باز برمیگرده به طبیعت، کما اینکه خود فلاسفه گفتن که تمام حرکات فاعل مباشرش خود طبیعته. در حرکات طبیعی که روشنه که طبیعت این شیء است که اقتضا میکنه که بیاد به طرف پایین، در حرکات قصریشم میفرمان اونی که مباشرتاً حرکت رو انجام میده عبارت است از خود سنگ، و دست من زمینه در او ایجاد میکنه برای این حرکت. یعنی قاصر طبیعت مقصور را وادار میکنه که این طبیعت حرکت برخلاف طبعش میکنه. پس قاصر زمین ساز است برای حرکت قصری، و الا فاعل حرکت قصری خود سنگه. چه این که نفس زمین ساز است برای حرکت بدن، و الا فاعل حرکت خود بدنه. این بدنه که داره میره، نفس مجرد که حرکت نداره. مجرد به معنی هم مجرد، اگر میگیم حرکت میکنه چون با بدن متحده است، و هر حکمی که در مورد بدن هست به حکم احد المتحدین یسری الی الاخر، به اون دیگری هم سرایت میکنه. نظیر این که وقتی ناودان رو میگیم راه افتاده، به خاطر اینی که با آب متحده و آب راه افتاده. میشه گفت جرال میزاب از اون با که جرال ما، چون جرال ما جرال میزاب صحیحه. اینجا مگر میگیم نفس حرکت میکنه، بخاطر اینکه نفس با بدن متحده، بدن داره حرکت میکنه، به نفس هم نسبت داده میشه. و الا متحرک و فاعل حرکت به ذات و بالمباشره بدنه، این طبیعته. پس بنابراین باز برگشت کرد هم به طبیعت، و فاعل حرکت باید متحرک باشه، متغیر باشه. پس باید طبیعت این شی، جوهر این شی متغیر باشه. و اورد علیه ایزن، اشکال شده بر این دلیل اول نیز اشکال سومی، که این که ان القوم صحح ارتباط هذه الاعراض المتجدده الى المبدا الثابت. قوم هم تصحیح کردن. مستشکل میگه اونایی که حرکت در جوهر رو قبول نداشتن، این مشکل رو حل کردن. مشکل این که اعراض که متغیرن عاملشون چی میتونه باشه، اونا حلش کردن، تصحیح کردن، درست کردن ارتباط این اعراض متغیر را به مبدأ ثابت، که اون مبدأ ثابت عبارت است از طبیعت یا غیر طبیعت. تصحیح کردن غیر طبیعت مثل نفس مثلا، یا مثلا در اون قاصر در حرکت‌های قصری، تصحیح کردن ارتباط این اعراض متجدد را به مبدأ ثابت، که اون مبدأ ثابت عبارت است از طبیعت و غیر طبیعت. تصحیح کردن این ارتباط را به نحو آخر، به جور دیگه‌ای، که در اون جور دیگر دیگه لازم نیست جوهر متغیر باشه. شما اینطوری تصحیح کردید، اونا جور دیگه تصحیح کردن. و هو و اون نحو دیگر این است که ان تغییر لاحق لها من خارج. تغییر ملحق میشه به اعراض، عارض میشه به اعراض، ولی نه از جوهر شی بلکه از خارج. خارج از این جوهر یه امری وجود داره که او باعث تغییر میشه، او مبدع تغییره. تغییر اعراض به این اعراض لاحق میشه و عارض میشه از خارج. خب خارج چیه؟ خارج مثل این که تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوبه، مثل نو شدن مراتب نزدیکی و دوری. این که آنن فآنن داره نزدیکیش نو میشه. این به مبدا نزدیک بود یا دور بود؟ دور بود. یعنی مثلا یه سنگی که در فاصله 5 سانتی متری زمینه این نزدیکه و اینی که در فاصله 2 متری دوره، ولی این دوریش در وقتی که فاصله مثلا یه خورده اومد پایین تر یه دوری دیگه میشه، کم میشه. باز یه دوری دیگه در یه حد دیگه، مراتب دوری هی داره آنن فآنن نو میشه. این دوری همواره در یک مرتبه نیست. این که دوری داره آنن فآنن نو میشه، این عامل اون حرکت عینی، حرکت طبیعی. مثل نو شدن اون خارج چیه؟ گفتیم تغییر لاحق میشود به این اعراض، به عین، به کم، به کیف، که گفتیم حرکت در اعراض، در این اعراض چهارگانه. صدرالمتعلمین میگفت عاملی میخواد، خب میگه عامل داره، عاملش نو شدن مراتب قرب و بعد به اون غایت مطلوب است در حرکات طبیعی. این یه غایت مطلوبی داره، این سنگ طلب میکند رسیدن به زمین را، این غایت مطلوبش همین رسیدن به زمینه. خب آنن فآنن مراتب قرب و بعدش داره نو میشه، او عامل حرکت. و کتجدد احوال اخرى، و مثل نو شدن حالاتی دیگر، مثل برخورد کردن با موانع جدید یا وضعهای خاص پیدا کردن. این سنگ در اول وضع خاصی داره، در آن دوم وضع دیگری داره، در آن سوم وضع دیگری داره. این وضعهای خاص که آنن فآنن داره نو میشه عامل حرکته. نو شدن حالات دیگری در حرکات قصری. حرکات قصری یعنی اونایی که علی خلاف طبیعت است، بر خلاف طبیعت داره این سنگ در اثر عامل فشار به طرف بالا حرکت. و کتجدد ارادات جزئیه، و مثل نو شدن اراده های جزئی. این که هر آن من دارم یک اراده خاصی میکنم، برای هر گامم دارم یک اراده میکنم، این است که یک حرکت متصل دارم، دارم از خونه حرکت میاد به من مثلا مدرسه. این حرکت عاملش طبیعت من نیست، عاملش اراده های نو شونده است، مثل نو شدن ارادات جزئیه‌ای که این ارادات جزئیه برخواسته است، منبعثه من النفس، که برخواسته است از نفس. که این ارادات جزئیه در کجاست؟ فی کل حد من حدود الحرکات النفسانیه، در هر حدی از حدود حرکت های نفسانی، در هر مرز مشترکیش من یه اراده دارم. اون حرکات نفسانیه‌ای که مبدأ اونها نفسه، چون حرکت سه قسمه، طبیعی و قصری و نفسانی، هر سهش ما براش عامل پیدا کردیم، پس دیگه لازم نیست جوهر متغیر باشه. این حرکت ها، این تغییرهایی که در عین هست، در اعراض هست، معلول اون حالاتی است که در جوهر هست و نه معلول خود جوهر. و عجیب ان، جواب داده شده از این ایراد به این که انان ننقل الکلام الی هذه الاحوال و الارادات، ما نقل کلام میکنیم به خود همین حالات و اراده ها، این اراده های متجدد. خب اینا معلول چی هستن؟ تجدد اینها از کجاست؟ من این تجددت؟ اینا از کجا متغیر شدن؟ اینا از کجا دارن آنن فآنن نو میشن؟ عاملش چیه؟ خب اینا هم اعراضن. شما اون اعراض رو خواستید با این اعراض حل کنید، خب خود این اعراض باز جای حرفه، خود اینا رو چجوری حل میکنید؟ فإنها لا محالة تنتهی، این احوال و ارادات متجدده هم به ناچار منتهی میشوند در حرکات طبیعیه به خود طبیعت. و کذا فی القصریه، در قصریه هم به طبیعت برمیگرده، برای اینکه این طبیعتی که داره این قرب و بعدها را، این اوضاع و احوال را پیدا میکنه، مباشرتاً فاعل این اوضاع و احوال خود طبیعته، ولی اینکه این طبیعت به ذات این کارا را انجام نداد، به وسیله فشار. و الا اینه که داره حرکت میکنه، این طبیعت مقصور داره حرکت میکنه. طبیعت یه وقت به حال عادی حرکت طبیعی انجام میده، طبیعت یه وقت تحت فشار حرکت قصدی انجام میده، ولی به هر حال طبیعته که داره انجام میده. در حرکات طبیعی که به طبیعت منتهی میشه که خیلی روشنه، و کذا فی القصری، همینطور در قصری هم باز به طبیعت منتهی میشه. فان القصر ینتهی الی الطبیعه، برای اینکه فشار منتهی میشود به طبیعت و طبیعت وادار میکنه و طبیعت است که عمل رو انجام میده، یعنی فشار وادار میکنه طبیعت را که طبیعت این حرکت رو ازش سر بزنه، این حرکت رو انجام بده. و کذاف نفسانیه، حتی در حرکات نفسانی هم همینطوره، اونجا هم باز به طبیعت برمیگرده، به اون جوهر برمیگرده، به اون جسم برمیگرده. فان الفاعل المباشر للتحریک فیها ایضا الطبیعه، برای اینکه فاعل مباشر تحریک در حرکات نفسانی، فاعل مباشر یعنی اونی که مباشرتا حرکت رو انجام میده، باز طبیعت کما سیجی که در فصل 16 هم همین مرحله این سه نوع حرکت رو و اینکه همش به طبیعت برمیگرده بیشتر توضیح خواهند داد. پس بنابراین دلیل اول این اشکال هم بهش وارد نشد، این سه تا اشکال بود که بر دلیل اول بود و جوابش. حالا میریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم حرکت جوهری این است که باز اینم دو تا مقدمه داره. عرض از مراتب وجود جوهره. یعنی چه عرض از مراتب وجود جوهره؟ یعنی ما در خارج دو تا وجود نداریم، یک وجود وجود جوهر باشه و یک وجود وجود عرض باشه، بلکه در خارج یک وجود داریم که این یک وجود واحد قائم به نفس است و تجلیاتی داره که اون تجلیاتش میگیم عرض، شؤونی داره که به اون میگیم عرض. سیب و رنگش به یک وجود موجودن، سیب و بوش به یک وجود موجودن، سیب و حجمش به یک وجود موجودن. اینطور نیست که سیب به یک وجود موجود باشه، حجم به یک وجود دیگر موجود باشه. اگه به دو وجود موجود باشن هم لسان صحیح نیست. برای اینکه مفهوم اینا که با هم دوتاست، مفهوم سیب با مفهوم رنگ که یکی نیست، اون یک مفهوم جوهری است، اون یک مفهوم عرض. اگر در وجود هم با هم یکی نباشن دوتا باشن، خب وقتی تو میشه بگی این همان است، که میگه این سیب همون سفید است، اتفاحتو بیزا، سیب سفیده یا همرا قرمزه. این اتفاحتو همرا که هم میکنی یعنی سیب همون قرمزه، قرمز همون سیبه، چیچیش همونه. اگه ماهیتش که دوتاست، ماهیت همره با ماهیت تفاهه که امر جوهریست که دوتاست، هیچ وقت دوتا ماهیت عین هم نیست. مثل الانسان و انسان نیست، مثل الانسان و حیوان ناطقان نیست که در حمله اولی میگفتیم. اگه وجودها هم دوتا باشه، خب ماهیتها دوتا، وجودها هم دوتا، پس این همانت یعنی چه؟ هم یعنی هو هویت، یعنی هوه هوه، محمول همون موضوعه، موضوع همون محموله. به تعبیر دیگه ما دو نوع هم داشتیم، یا محمول و موضوع ما متحدن مفهومن و ماهیتن مثل انسان و انسانان، خب اینجا که اینطوری که نی، یا وجودن باید متحد باشن تا حمل بتونیم بکنیم. شما میگی که اتفاحتو همرا، این سیب همون قرمزه، قرمز همون سیبه، اینا این همانند. هم یعنی این دیگه، یعنی این همان است و اون همینه، و الا قرمزی اگر با سیب متحد نباشه در یه جای دیگه موجود باشه میتونه بگی سیب قرمزه؟ سیب کاغذ قرمز است، خب این هم نیست که، سیب هیچی، سیب رو اصلا میخواد گفتی کاغذ قرمزه. ای کاغذ قرمزی رو کاغذه، چرا ربط داره به سیب؟ پس وجود جوهر با وجود عرض یکیه، یک وجود بسیطه که این یک وجود بسیط دارای دو مرتبه است، مرتبه ای جوهر و مرتبه ای عرض. خب اگر عرض شد از مراتب وجود جوهر، خودش یه وجود مستقل نداره. خب وقتی عرض متغیر شد معنیش اینه که این وجود متغیره، چون عرض که وجود جدایی نداره، همین وجودی که وجود عرض هست وجود جوهر هم هست، همین متغیره. خب اگه همین متغیره پس جوهر هم متغیره، نمیشه جوهر ثابت باشه، چون جوهر اگر یه وجود دیگری داشت با یه وجود دیگری موجود بود، خب میگفتیم عرض متغیره، یعنی این وجودی که مال عرضه در تغییره، در حرکته. جوهر ثابته، یعنی اون وجودی که مال جوهره اون ثابته. ولی جوهر و عرض در صورتی که دوتا مفهوم و دوتا ماهیت هستن که با یک وجود موجوده و حرکت برای مفهوم ها نیست، حرکت مال وجوده، حرکت نحوه وجوده. خب اگر عرض نحوه وجودش وجود متغیره، وجود جوهر هم همان وجود عرض است و دوتا وجود نیست، پس بنابراین جوهر هم ثابت نیست، متغیره. این هم دلیل دوم. پس دلیل دوم خلاصش دوباره تکرار میکنیم این شد که جوهر و عرض به یک وجود موجودند، دوتا وجود ندارند، ولو اینکه ماهیتاشون دوتاست ولی وجودشون یک وجوده، و حرکت مال ماهیت ها نیست، مال وجود ها. اگر اینها دوتا وجود ندارن، عرض متغیره، یعنی این وجود متغیره، این وجود تدریجی. خب فرض اینه که همین وجود وجود جوهر هم هست، پس بنابراین جوهر هم متغیره، جوهر هم ثبات نداره. و یمکن ان یستدل علی الحرکت فی الجوهر بما تقدم، می توان استدلال کرد بر حرکت در جوهر به اون چی که گذشت در فصل سوم از مرحله سوم، که ان وجود العرض من مراتب وجود الجوهر. وجود عرض وجود لغیره، وجود عرض از مراتب وجود جوهره. چطور مگه عرض از مراتب وجود جوهره؟ یعنی چه؟ از اونجا گفتیم من حیث و کون وجودهی فی نفسه این و وجودهی للجوهر، از حیث این که وجود عرض فی نفسه این وجود اوست برای جوهر، این طور نیست که یه وجودی لنفسه داشته باشه، عرض عرض وجودش لغیره، وجودش فی نفسه این وجودش هست للجوهر لغیره. خب اگه اینطوره فتغیره و تجدده تغیر للجوهر و تجدد له، پس تغیر و نو شدن او آنن فآنن تغیر جوهر هم هست، چون جوهر غیر این وجوده، همین وجوده، دوتا وجود که ندارن که یک وجود دارن، ماهیت ها درست دوتا است ولی ماهیت ها که بنا نیست حرکت بکنن، و اصلا حرکت به ماهیت ربطی نداره، و اصلا تشکیل در ماهیت ممکن نیست. اونی که متغیر است این وجوده که از هر حدی از حدودش ماهیت جو عرضی انتظامی شد که قبلا داشتیم. پس وجود عرض از مراتب وجود جوهر است، از حیث اینکه وجود عرض فی نفسه لنفسه دیگه نیست، این وجودش هست للجوهر. فتغیره و تجدده، پس تغییر عرض و تجدد و نو شدن عرض کمال وجودشه، خب بهرن تغییر برای جوهر و تجدد جوهر هم هست، چون همون وجود وجود جوهر هم هست، دوتا وجود ندارن. حالا که حرکت جوهری رو با این دوتا اثبات کردن، حالا می‌فرمایند که از این نتایجی گرفته میشه. نتیجه اول این که کون و فساد در عالم نیست. کون و فساد به این معنا که یک صورت از بین برود و صورت دیگری به جای او بنشیند، وقتی شما میگید که آب هوا شد، چوب سوخت و خاکستر شد، اینطور نیست که یک وجود چوبی داشتیم که در طول 50 سال، 10 سال، 30 سال این صورت چوبی رو داشته. در یک نقطه خاصی این صورت از بین می رود و به جای او یک صورتی در همون نقطه به وجود می آید، در همون حد به وجود می آید به نام صورت خاکستری. اگه این باشه لازم است اون مشکله که این صورت که از بین میره مادم باید از بین بره، برای اینکه در همون آن انتقال ماده لازمش اینه که بی صورت بمونه. صورت که از بین رفت، ماده‌ای که قوامش به صورته، تحققش به صورته، اگر صورت نباشه قوه نمیتونه وجود داشته باشه، خب باید ماده از بین بره. پس بنابراین اینطور نیست که صورت خاکستری یک صورت گسسته از صورت چوبی باشه، ولی اون که از نظر ماهیت اینها دوتان صورت چوبی یک صورت نوعی است، یعنی یه مفهوم خاصی داره و یک ماهیت خاصی داره، و صورت خاکستری یک ماهیت دیگر است، بلکه از نظر وجود اینها متصلند. یک تغییر است، یه حرکته که حرکت همه اجزایش در خارج با هم متصله. این صور طبیعی که به هم تبدیل میشن در خارج، یعنی اونی که موجود است در خارج، یک امر واحد متصل است که این امر واحد متصل در یه حد خاصش چوبه، در یه حد خاص دیگهش مفهوم خاکستر ازش انتظام میشه، در یه حد خاص دیگه دوباره برمیگرده همین چوب ازش انتظام میشه، دوباره در یه حد خاص دیگرش برمیگرده خاکسترش از انتظام میشه و همینطور. وجوده وجود گسسته نیست و بحث ما در حرکت روی وجوده، به ماهیت کار نداریم. ماهیت رو گفتیم وقتی اون وجود رو تقسیم بکنید در وهم خودتون، در این تقسیم حدودی پیدا میشه که از اون حدود ماهیت انتظام میشه. پس ماهیت کاری است که ذهن میکنه، انتظام میکنه از حدود اون وجود. ولی خود وجود آیا گسسته است؟ این ماهیت ها گسسته از همان، یعنی ماهیت رو که شما انتظام میکنید از این حد غیر ماهیتی است که از حد دیگه انتظام میشه. همونطوری که در حرکت در کم چجوری میگفتیم، در حرکت در عین چجوری میگفتیم، میگفتیم این یه عین متصل است از بالا تا پایین، یه وجود متصل است، بلکه شما اگر عینهای متعدد ازش انتظام میکنی برای اینکه رو نقطه نقطهش دست میذاری به وسیله ذهنتون، یعنی در واقع این حرکت رو تقسیم میکنید به قسمت بالا و پایین به وسیله اینکه یه نقطه خاصش رو در نظر میگیرید، اون وقت از اون نقطه خاص یه عین خاص انتظام میشه که مغایر است با عین قبلی و مغایر است با عین بعدی. در کم میگفتیم اگر شما الان مفهوم حجم 3 سانتی متر مکعبی را انتظام میکنید، این شی حجم 3 سانتی متر مکعبی را در یک حد داره، نه در یک زمان، یعنی حتی در یک ثانیه حجم 3 سانتی متر مکعبی نداره، برای اینکه اول ثانیه یه حجمی داره، آخر ثانیه حجم دیگه داره، وسط ثانیه یه حجم دیگه داره. حالا ولو ابزارهای ما اینقدر دقیق نیست که این تفاوت‌ها رو از نظر حجمی بتونه بسنجه، ولی اون که متغیر است آنن فآنن حجمش داره افزوده میشه در اونجایی که سیب به درخته، از اونجایی که داره پلاسیده میشه آنن فآنن داره حجمش کم میشه. خب این که داره حجمش افزوده میشه، شما مفهوم 3 سانتی متر از کجا 3 سانتی متر مکعب رو، اون شی که رو 3 سانتی متر مکعب وای نمیسته، شما این رو تقسیم میکنید در حد در ذهن خودتون، اون حرکت، اون مخروطه رو که تصویر میکردیم در یه جای خاصش ذهنتون انگوش میذاره و میگه ها اینجا 3 سانتی متر مکعب، ولی اون که به اون جای 3 سانتی متر مکعب وای نستاده، این در حال تغییره. شیئی هم که در جوهر میگیم حرکت میکنه همینطوره، این شی جوهرش ثابت نیست، این جوهر یعنی یک وجود خارجی داریم که این وجود، وجود لنفسه هست، این امر جوهری است و این امر جوهری ثابت نیست. پس چطوره که یه جاش خاکستر ازش یکیه، در این حال یه جاش ازش مفهوم خاکستر انتظام میشه، یه جاش مفهوم چوب ازش انتظام میشه؟ این به خاطر اینه که من کجاش دست بذارم، این وجود سیال رو اگه رو این نقطهش دست بذارم، مفهومی که به دست میاد مفهوم خشبه. اگر اون نقطهش دست بذارم، مفهومی که به دست میاد مفهوم رماده. چه این که مفهوم خشب در خود همون طول خشب بودنش هم ثابت نیست. یعنی خشبی که در آن اول ازش انتظام میشه یه خشبی است که غیر از خشبی است که در آن دوم. اینا دو فرد از خشبه، ولو اینکه نوعشون یکیه. چنان که در همون حرکت های اعراض گاهی میگفتیم که دو فرد از یک نوع انتظام میشه، گاهی هم دو نوع از یک جنس انتظام میشه. دو نوع از یک جنس مثل همون کم، که کم مثل سانتی متری، نوعی بود از کم غیر از کم مثل سانتی متر و یک میلیمتری، یه نوع دیگه است، بخاطر اینکه گفتیم آثار دیگه ای داره، و غیر از نوع 4 سانتی متر مکعبی است و غیر نوع 5 سانتی متر مکعب. هر آن یه نوعی انتظام میشه و گاهی هم هر آن فردی انتظام میشه، مثل اینکه در عین هر آنی انتصاب به مکان داره آنن فآنن عوض میشه، یا در وضع فردی از وضع غیر وضع قبلی و فردی از وضع غیر فرد بعدی، یا مثال های دیگه. پس بنابراین این تبدل ها تحقق و فساد خارجی نیست که یه چیزی فاسد میشه و یه چیزی دیگری به جای او متحقق میشه به نام کون و فساد به نام اسمش. آخر این یه وجوده، یه وجود سیاله که وجود حرکت یعنی همین حرکت، یعنی اونی که تمام اجزایش با هم جمع نیست ولی متصله، یه نقطه انقطاع نداره که اسمش بشه بذاری کون و فساد، یک امر واحد متصله، یک صورت متصله روی ماده، که این صورت متصل یه جاش مفهوم خاکستر ازش انتظار میشه، یه جاش مفهوم میچون. این یک نوع. البته میفرمان یه جاهایی هم هست که اصلا یه حرکت جوهری دیگه ای داریم که اون حرکت حرکت تکاملیه، این حرکت حرکتی بود که تکامل نبود، که اون صورتی که بعد میآید کاملتر باشه، در عرض هم بودن، اونم جماده اینم جماده، مثلا چوب و رماد و خاکستر هر دوش جماد، تنزل و تعالی نداره، ولی یه حرکت جوهری داریم که به طرف بالا میره، مثل اونجایی که غذا میشه نطفه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه جنین، جنین میشه عظام، عظام میشه لحم و بعد میشه انسان، عظام و لحم میشه و بعد میشه انسان. این الان یک جوهره، یعنی یه وجود جوهری خارجی سیاله که حالت نطفگیش با علقگیش با هم جمع نیست، علاقگیش با مزقگیش با هم جمع نیست، همون 40 روزی که نطفه است روز اولش با روز دومش یکسان نیست، در تغییر، یک وجود متغیره، ولی این وجود متغیری است که از نقص به کمال میره، از جماد میمیرد و میشه نامی، از نما میمیرد و میشه حیوان، از حیوان میمیرد و میشه انسان. این میمیرد و میمیرد تو ذهن منه، یعنی من وقتی میخوام مفهوم بگیرم اون مفهوم قبلی دیگه نیست، یه مفهوم دیگری باید بگیرم، مجدداً که میخوام مفهوم بگیرم میرم مفهوم قبلی نیست، مفهوم دیگری باید بگیرم، و الا در خارج یک واحد متصل تدریجی، یک وجود سیاله، یک وجود پیوسته است، نه یک وجودی است که یه جا این وجود از بین بره و یه وجود دیگری بیاد. اگه اون باشه وقتی همیشه که نطفه علقه شد، ولی که نطفه رفت پیکارش، علقه ای از حالا به کمپلت به وجود آمد، ولی که این نیست، همون نطفه میشه علقه، فجعلنا العلقه مضغه، علقه را مضغه کردیم. یعنی این وجود وجودی است که واحد متصله. پس بنابراین این صور طبیعی که روی ماده است یک صورت رنگارنگه، یک صورت سیال، یک صورت ثابت البته نیست، ولی حرکت نخواهد بود. اون صورت جوهری چون متغیره میشه حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی اون امر جوهری که اینجاها داریم یه چیز ثابت نیست. اینم یه نوع حرکت جوهری که حرکت از نفس به کماله. فرمان و یتفرع علی ما تقدم اولا، متفرع می شود بر اون چی که گفتیم، یعنی بر حرکت جوهری. اولا نتیجه اول این که ان الصور الطبیعیه المتبدله صورتا بعد صوره علی الماده، صورت های طبیعی که تبدیل می شوند صورتی بعد از صورت بر روی ماده، یعنی یه صورت میاد یه صورت دیگه میره، یه صورت میره یه صورت دیگه میاد، یه صورت میره یه صورت دیگه میاد، همینطوری این صورت‌های طبیعی که جای همدیگه رو جا به همدیگه میدن، بدل همدیگه قرار میگیرند، صورتی بعد از صورت میان روی ماده، این در واقع بالحقیقه صورتون جوهریه، یک صورت جوهری واحده که سیاله، که ثابت نیست، یه وجود متغیره، یه وجود تدریجی است به نام حرکت که من مفاهیم مختلف را از این انتظام کنم، مفاهیم مختلف هم ولی اون وجود وجود واحد سیاله، یک صورت جوهری واحد است که تجری علی ماده، که روی اون ماده و هیولا جاری میشه. و ینتزع من کل حد من حدودها مفهوم مغایر لما ینتزع من غیره، و انتظام میشود از هر حدی از حدود اون وجود مفهومی مغایر با اون چی که انتظام می شود از حد دیگر. مفهوم ها مغایرند ولی اون وجود گسسته نیست، اون وجود وجود متصله در حالی که متغیره، تغییر تدریجی به نحو اتصال میشه حرکت. هازا فی تبدل صور طبیعیت بعضها من بعض، این در اونجایی است که صورت های طبیعی بعضشون تبدیل به بعض دیگه بشن، مثل همین که آب بخار میشه یا چوب خاکستر میشه. کون و فساد پس نیست که یه چیزی متکون میشه بعد از فاسد شدن یه چیزی، بلکه یک وجود متصل هست که مفهومایی که من ازش انتظار میکنم در واقع مفهوم ها مغایرن و کون و فساد در حقیقت تو اوناست، ولی اون وجود اصلا نحوه وجودش هم یک وجود ثابته، یک وجودی که در حرکت بودنش ثابته، در متغیر بودنش ثابته، وجود سیاله. خب این یه نوع حرکت. و هناکه یه حرکت جوهری دیگری هم داریم در خارج، و هناکه در عالم عین یک حرکت اشتدادی جوهری دیگری است، یه حرکتی است که اشتدادیه، یعنی به طرف شدت میره، به طرف کمال میره، این شدت یعنی شدت وجودی که هر چه جلوتر میره وجود کاملتری داره، وجود اعلایی داره، کهیه حرکت المادت الاولا الات طبیعیه، که اون حرکت عبارت از حرکت ماده اولا که صورت طبیعی به خود میگیره، بعد صورت که صورت جمادی، ثم نباتیه بعد صورت نباتی به خود میگیره، ثم الحیوانیه بعد صورت حیوانی به خود میگیره، ثم الانسانیه. اینها وجودهای گسسته نیستند، یک صورت است که در یک حدش مفهوم جماد ازش انتظار میشه، در یک حدش مفهوم نبات انتظام میشه. نبات که میگیم یعنی نامی منظوره، ولی نبات نه به معنای گیاه، نامی بودن، نامی بودن یعنی همون روش کردن، یعنی اونی که مقوم نباتم هست. نبات یعنی گیاه، ولی فرق بین نامی و نبات اینه که قبلا هم توضیح داده بودیم، نبات بسته است یعنی یک نوعه، ولی نامی جنس متوسطه، جلوش بازه، نامی میشه حیوان باشه یا نبات باشه. حالا که نبات نه، نبات همون نبات هست که بسته شد به عنوان یک نوع کامل. منظور از نباتیه یعنی صورت نمو، صورت نامی که حقیقتش با نبات یکیه، ولی که اینا دوتا مفهومن، یکیش به لا به شرط و یکی به شرط لا. ثم النباتیه، ثم الحیوانیه، ثم الانسانیه. و ثانیاً نتیجه دومی هم که میگیریم این است که خب اگر آقا جوهر متغیر شد دیگه همه اعراضش متغیر، چون همه اعراض وجود لغیره او هستن، وجودی هستن برای او، به وجود او موجودن، با یک وجود موجودن. خب اگه جوهر داره تغییر میکنه میشه بگی اعراضش مثلا متاش تغییر نمیکنه، میشه بگی فعل و انفعالش تغییر نمیکنه، میشه بگیم ملکش تغییر نمیکنه. خب مگر اون وجود عرض به همین وجود جوهر موجود نیست؟ پس نتیجه میگیریم که اونچه که مشهور میگفتن نه تنها در جوهرش صحیح نبود، در بقیه اعراضش هم صحیح نیست. جوهر که حرکت میکنه، قافله اعراض هم به دنبالش داره حرکت میکنه، همه با هم به یک وجود سیال داره تغییر میکنه. پس برای این ملک الانی غیر ملک قبلیه، چون این موجود اصلا غیر موجود قبلیه، چون جوهر عوض شد دیگه تمام اعراضش متغیره. بنابراین اگر در کم و کیف و وضع و عین ما یه حرکتی محسوس میبینیم، این یک حرکتی است علاوه بر حرکت به تبع جوهر. چون جوهر وقتی متغیر شد عرضش به تبع او تغییر میکنه، حالا چه کم زیاد بشه چه کم زیاد نشه، کمش به حال اولم که باقی باشه، چون جوهر اولی غیر جوهر حالایی قبلیه، جوهر اولی غیر جوهر حالاییه، پس بنابراین کم حالایی غیر کم قبلیه. ولو اینکه این کم هم 3 سانتی متر مکعبه، کم قبلی هم 3 سانتی متر مکعبه. حالا اگر نه 3 سانتی متر و 3 سانتی متر و نیم، این میشه یه حرکت دیگری علاوه بر اون حرکت به تبع جوهر. لذا فرمان اعراضی که اون حرکت های چهارگانه درشون هست علاوه بر حرکت به تبع جوهر یه حرکات ثانیه‌ای دارن که باید از اون حرکتی که بالا میرفت پایین میرفت این طوری، که اون حرکتی را که مشهور در مورد مقولات میگفتن اون میشه حرکت ثانیه برای اون مقولات چهارگانه. برای اینکه این مقولات چهارگانه چه اون حرکت رو داشته باشن چه اون حرکت مشهور رو نداشته باشن، به هر حال به تبع جوهر یک حرکتی دارن. یعنی جوهر که داره تغییر میکنه عرضش ثابت نیست، ولو این که از نظر کم مفهوم و ماهیت یکی باشه. یعنی ماهیتی که الان انتظار میکنی از کم این همون ماهیت 3 سانتی متر مکعبیه. سنگ اگر جوهرش در تغییره، عینی را که الان داره غیر عین قبلیه، ولو این که در جاش ثابته، یعنی همونجور وایستاده ها، همون لبه پشتبون هنوز کنده نشده از لبه پشتبون بیفته پایین، ولی اگر جوهر سنگ ثابت نیست و متغیره، جوهر حالاییش با جوهر قبلیش یکی نیست، خب پس اون عینی هم که الان داره با عین قبلی، ولو این که نوعش یکیه، ولی فردش چیه؟ دوتاست، دو فرد از عینه. حالا اگر علاوه بر این حرکت در عین یه حرکت دیگری هم پیدا کرد و اون که از لب پشتبون هم کنده شد و افتاد پایین، این حرکت میشه حرکت ثانوی برای اون طرف، چون یک حرکت اولی به تبع جوهر داره، یه حرکت دیگه هم پیدا کرد. زمان فرمان و ثانیان، مسئله دومی که از حرکت جوهری به دست میاد این است که ان الجوهر المتحرک فی جوهره متحرکن به جمعی اعراضه. جوهری که حرکت میکند با جوهر خودش، یعنی جوهرش در تغییره و تبدله، با همه اعراضش حرکت میکنه. دونست که خود جوهر تغییر بکنه اعراضش ثابت باشن. لما سمعت، به خاطر اونچه که همین الان شنیدی از داستان کون وجود الاعراض من مراتب وجود الجوهر، اگه اعراض از مراتب وجود جوهرن، جوهر که داره تغییر میکنه دیگه اعراض هم میتونه ثابت باشه. برای اونچه که شنیدی از داستان بودن وجود اعراض از مراتب وجود جوهری که موضوع است برای اعراض، وقت و لازم و ذالک، لازمه ی این حرف اینه، کون و حرکت الجوهر فی المقولات الاربع و الثلاث، حرکت جوهر در اون مقولات چارگانه یا سگانه، یعنی اون حرکت هایی که در مقوله کم یا کیف یا ووز بود، یا کم و کیف و وز و این، بنابراین که اینم خودش یه مقوله جدا باشه. این که دارن الاربع و الثلاث تو پاورقیش نوشتن سلاس میشه به اعتبار و تسلیس به اعتبار رجوع العینه الالبعض. خب اون حرکته از قبیل حرکت در حرکته، یعنی اون یه حرکتی خود به خود داره، یه حرکت دیگه هم در اون حرکت انجام میده. لذا حرکت در حرکت هم وقت اشکال پیدا نمیکنه، که خودش یه مسئله است که توی فلسفه مطرح شده. و علاهازا، و بنابر این وقتی دو تا حرکته، ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع بالثلاث حركات ثانیه. سزاوار است که این حرکات چهارگانه یا سگانه که هست، مال اون اعراض سگانه یا چهارگانه، اینا رو حرکت های ثانیه بدونیم و مال مطلق الاعراض من الحركه به تبع الجوهر لا به عرضه، و اونچه که برای مطلق اعراض است از حرکت، که اون مطلق اعراض که حرکت میکنن به تبع جوهر است، یعنی جوهر که حرکت میکنه اونم حرکت میکنن به تبع است و نه بالعرض. به تبع یعنی او که حرکت میکنه اینا واقعا حرکت میکنن، نه بالعرض که حرکت واقعا مال جوهر باشه و به عرض هم نسبت بدیم. فرق است بین به تبع و بالعرض. به تبع اون است که تابع هم متصف است حقیقتا به اون چیزی که مطبوع به او متصفه، حالا که این تابع و اون مطبوع. نظیر این که تریلی رو که میبندن به یه ماشین، ماشین که حرکت میکنه تریلیش هم حرکت میکنه، تریلی حرکت میکنه به تبع ماشین نه به عرض ماشین، به تبع ماشین. یعنی ماشین که حرکت کرد اینم به تبعش داره واقعا حرکت میکنه، ولی حرکت بالعرض مثل حرکت ناودانه که میگیم جرال میزا، ناودان راه افتاد، این حرکت حرکت بلعرضه. یعنی اونی که واقعا حرکت میکنه اون مطبوع است، اون معروض است، اون ما به ذاته که باید از آب. این امر واقعا متصف نیست به حرکت، بلعرض متصف است. میگه این اعراض که متغیرن و متحرکن بالعرض نیست، که یعنی واقعا جوهر متغیره، ما نسبت میدیم به علاقه مجازیت، علاقه ای که داره، علاقه حال و محال، علاقه تابع و مطبوع، این حکم به اینم سرایت میدیم. نخه، چون یه وجوده، یه وجود که داره تغییر میکنه، قهرم این اعراض دارن تغییر میکنن خودشون، چون وجودشون همون وجود جوهری به یه وجود موجوده. پس بنابراین اونچه که برای اعراض است از حرکت به تبع جوهر لا به عرض الجوهر ملتفت باشید، اونم حرکات اولا، اونا رو باید گفت حرکت های اولا که اینا هستن. حالا خواه اون حرکت ثانیه باشه خواه نباشه، اگر یه وقت حرکت ثانیه هم پیدا شد اون وقت دوتا حرکته. و ثالثاً نتیجه سوم هم که میگیریم، وقتی در عالم کون و فساد نیست و همه صورت‌هایی که به هم تغییر میکنن همه اینها یک صورت سیاله، پس بنابراین کل عالم میشه یک حرکت. اینطور نیست که تا اینجا یه حرکت باشه از اونجا یه حرکت دیگه باشه از اونجا یه حرکت دیگه باشه، کل عالم میشه یک حرکت، یک صورت سیال که داره حرکت میکنه. به کجا منتهی میشه؟ به اونجایی که الیه المصیر، اونجایی که یوم تبدل الارض و غیر الارض، یه زمین غیر این زمین میشه، میشه مجرد، به تجرد برمیگرده، حالا هر چیزی در به هر حدی که رسیده در همون حد مجرد میشه. و ثالثاً این که ان العالم الجسمانی به مادته الواحده، با اون ماده واحدی که داره که مادهش دوتا نیست یک ماده است، خب صورتی هم که میاد صورت دوتا نشد، برای اینکه صورت یک واحد سیال شد. این صورتهایی که ما میگیم دوتا و سه تا و چهارتاش در تحلیل ذهنی ماست، یعنی در مقام ماهیت و نه در مقام وجود. پس عالم جسمانی با ماده واحدش میشه حقیقت واحد سیال که متحرکتون به جمیع جواهرها و اعراضها، با تمام جوهر و اعراضهاش داره حرکت میکنه، قافلتن واحده، به صورت یک قافله حرکت میکنه، الی غایت ثابته، به غایتی که اون غایت دیگه پایان حرکته، که قهرن دیگه اونجا ثباته، اونجا دارالقراره، که لحل فعلیت المحضه، که برای اون قایت فعلیت محضه، دیگه اونجا قوه و فعل نیست که خروج از قوه به فعل معنا داشته باشه. السلام علیکم.